ساعت 4 بعد از ظهر به وقت ایران، محمد زرقامی هستم. از شما دعوت میکنم در ادامه شنونده مشروع خبرهای این ساعت باشید. درگیری بین نیروهای اسرائیل و شبه نظامیان فلسطینی روز شنبه هم ادامه یافت. بریتانیا در حال بررسی امکان بمباران هوایی مواضع داعش در شمال عراق است. و 4 تن در درگیری نیروهای پلیس و هواداران یک روحانی مخالف دولت پاکستان کشته شدند. نیروی هوایی اسرائیل روز شنبه حدود 30 حمله به غزه انجام داد و شبه نظامیان فلسطینی نیز 6 راکت به سوی اسرائیل پرتاب کردند. به گزارش خبرگزاری رویترز، حملات هوایی اسرائیل حداقل 5 کشته بر جای گذاشته است. در این ارتباط وزارت کشور تشکیلات خودگردان فلسطینی گفت که در این حملات 3 مسجد نیز ویران شدند. اسرائیل نیز اعلام کرده است که 1 سرباز و 1 غیر نظامی آن کشور در جریان حملات راکتی فلسطینی ها زخمی شدند. بر اساس این گزارش، از پایان آتش بس 72 ساعتی اسرائیل و فلسطینیان در روز جمعه تا کنون حدود 70 راکت به سوی اسرائیل پرتاب شده است. اسرائیل نیز تنها در روز جمعه حدود 100 حمله هوایی علیه غزه انجام داده است. به گفته منابع بیمارستانی در غزه، از روز جمعه تا کنون حداقل 10 تن کشته و 40 تن زخمی شدند. یکی از مقام‌های بریتانیایی می‌گوید که اگر شرایط در عراق به سوی نسل کشی پیش برود، این کشور می‌تواند در حمله هوایی به مواضع نیروهای دولت اسلامی داعش در شمال عراق به یاری آمریکا برود. همکنون ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا روی خط ماست تا نگاهی داشته باشیم به آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق. ایلیا، پیش از هر چیز بهت سلام میکنم و مایلم که شنوندگان ما رو در جریان بیانیه‌ای بگذاری که مقتدی صدر روحانی شیعه داده و در اون عنوان کرده که داعش به زودی به بغداد یعنی پایتخت عراق حمله میکنه. محتوای این بیانیه چیه؟
محمد سلام به تو، همه شنوندگان از رادیو فردا. بله، مقتدی صدر روز گذشته این بیانیه رو صادر کرده، یعنی بیانیه منتشر شده در رسانه‌ها با دستخط خود مقتدی صدر. در اون گفته گزارش‌های اطلاعاتی در اختیار داره مبنی بر اینکه کسانی که اونها رو تروریست نامیده، گروه‌های تروریستی و منظورش هم گروه داعش هست، آماده هستن آمادگی‌های خودشون رو برای حمله به بغداد پایتخت عراق تکمیل کردن و در این راستا به دولت عراق گفته که اگر مجوزهای لازم صادر بشه و به اون اجازه داده بشه، حاضر هست هواداران خودش رو بسیج کنه برای دفاع از پایتخت، برای دفاع از مقدسات پایتخت به گفته این بیانیه کلیساها و مساجد پایتخت، و گفته باید این اقدام هرچه زودتر صورت بگیره تا بشه جلوی پیشروی احتمالی داعش به سمت پایتخت عراق رو گرفت.
از دیگر سوی لیاما شاهد همکاری بی سابقه دولت مرکزی عراق به سرکردگی نوری المالکی و در اصل دولت اقلیم کردستان بودیم. این همکاری به چه صورتیه؟ چون این همکاری از نوع همکاری نظامیه و چطور شده که با توجه به اختلافاتی که ما شاهدش بودیم در هفته‌های گذشته در سطح سیاست داخلی عراق شکل گرفته؟
علاوه بر اینکه این همکاری میتونه بعد سیاسی داشته باشه و اینکه دولت عراق بعد از اینکه مسئله استقلال کردستان در پی حوادث موصل و تصرف شمال عراق توسط داعش مطرح شد، این همکاری میتونه این خواسته کردها رو باعث بشه کمی فروکش کنه که ما اینکه کرده با در یک هفته گذشته. به نظر میرسه آمریکا هم در این باره مؤثر هست. اینطوری که یک مسئول آمریکایی گفته، دولت باراک اوباما با دولت نوری مالکی در حال بررسی کمک‌های بیشتر نظامی از سوی دولت مرکزی عراق به حکومت اقلیم کردستان هستند. تا الان به گفته مقام آمریکا یک هواپیمای 330 حامل اسلحه و مهمات که بیشتر اسلحه سبک هستند به اقلیم کردستان داده شده از سوی دولت مرکزی عراق، اما قرار هست اسلحه‌ای بیشتر، سنگین‌تر و حتی محموله‌های موشک به اقلیم کردستان داده بشه. بابک زیباری رئیس ستاد مشترک ارتش عراق گفته که در ساعت‌های آینده شاهد تحولاتی جدی خواهیم بود در صحنه نبردها در عراق. گفته کمیته‌ای مشترک با حضور مسئولان آمریکای دولت مرکزی عراق و دولت نمایندگان دولت اقلیم کردستان تشکیل شده و دارن صحنه جنگ رو به اتفاق هم بررسی میکنن تا اقدام‌های مشترکی انجام بدن.
ساعت پیش خبری هم بود مبنی بر اینکه مسئولان کرد اعلام کردن که داعش تونسته سد موصل رو تصرف کامل کنه. این الان وضعیت اونجا به چه صورتیه و اینکه اهمیت این خبر در چه چیزی هست؟
محمد، سد موصل بزرگترین سد عراق هست. این سد برق کامل استان علمبار رو تامین میکنه به اضافه آب این استان و مناطق اطراف اون، اما حجم آبی که پشت سر این سد هست به اون اندازه است که این سد رو میتونه بگه که اسلحه بالقوه تبدیل کنه. برای نگهداری از این سد اولا باید همواره به اون سیمان تزریق بشه، اگر این اتفاق نیفته ممکنه سد تخریب بشه و تخریب سد چه عمد و چه به غیر عمد میتونه باعث غرق شدن یک سوم شهرهای عراق بشه، اینطور که یکی از نمایندگان پارلمان عراق گفته.
و اینکه در پایان اگر امکانش هست ما رو در جریان آخرین تحولات بذار پس از حمله هوایی که آمریکا داشته، الان وضعیت در سایه این حمله به چه صورتیه با توجه به اینکه واکنش‌های بین‌المللی هم داشته، از جمله در خبرها داشتیم که بریتانیا هم گفته که حاضره که در این عملیات مشارکت داشته باشه با ایالات متحده آمریکا.
این حملات باعث شده که جوی از امیدواری به وجود بیاد ویژه در اقلیم کردستان. روزهای گذشته خب داشته داعش جلو می اومده، اینطور که هشیار زیباری وزیر امور خارجه عراق گفته الان داعش داره موجودیت کردها رو تهدید میکنه. خبرها از کشته شدن 150 نیروی پیشمرگ و زخمی شدن 500 نفر دیگه حکایت میکنه. کمبود تسلیحات در درون پیشمرگ، اینطور که گفته میشه در میان خود کردا پیشمرگ ها خیلی از اسلحه خودشون رو خودشون تامین میکنن و باید پول رو خودشون بپردازن. این حملات باعث یک جوی از امیدواری و اطمینان خاطر شده. حتی بعضی از خانواده هایی که از اربیل فرار کردن به شهر خودشون برگشتن، کلن وضع حالت امیدواری هست در اقلیم کردستان. در این حال نشون میده که داعش بیش از پیش به پایتخت اقلیم نزدیک شده و بسیار از خبرهایی که در این باره منتشر میشده صحت داشته. وضعیت الان همه منتظر هستن که در ساعتهای آینده تا چه اندازه نیروهای بین المللی کمک میکنن به نیروهای عراقی و کردها در جلوگیری از پیشروی‌های داعش.
ایلیا جزائری خبرنگار رادیو فردا که از بیروت ما رو همراهی میکرد و در جریان آخرین تحولات در ارتباط با بحران در عراق میگذاشت. اگر شما هم نظری دارید و مایل هستید که نظر خودتون رو در ارتباط با بحران در خاورمیانه در عراق و همچنین بین اسرائیل و فلسطینی ها با ما در میون بگذارید، میتونید بر روی پیامگیر 24 ساعته ما 2042-02-21-12-21-12 نظر خودتون رو ثبت و ضبط کنید.
آنچه میشنوید صدای رادیو فرداست.
این بخش خبری رو ادامه میدیم با خبرهای بیشتر. درگیری در چند شهر پاکستان بین پلیس و هواداران یک روحانی مخالف دولت، دست کم 4 کشته و 100 زخمی بر جای گذاشت. حدود 500 تن نیز از سوی نیروهای پلیس دستگیر شدن. به گزارش خبرگزاری رویترز این درگیری یک روز پیش از آغاز تظاهرات بزرگی صورت گرفت که قرار است با فراخوان طاهر القدری روحانی مخالف دولت در شهر لاهور پاکستان انجام شود. هدف این تظاهرات اعتراض به قتل 2 ماه پیش تعدادی از مخالفان دولت است. با این همه طاهر القدری دولت را متهم به فساد مالی کرده و خواستار برکناری نواز شریف نخست وزیر پاکستان شده است. همچنین قرار است تظاهرات دیگری روز پنجشنبه در اسلام آباد پایتخت پاکستان برگزار شود. عمران خان یکی از سیاستمداران مخالف که سازمان دهنده این تظاهرات است خواستار برکناری دولت شده است. اما در ایران به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه 16 مرداد ماه حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در سفر به چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران و مسئولان دولتی گفت که قانون مطبوعات ایران نیاز به اصلاحات دارد. جزئیات بیشتر را از شیرین فامیلی بشنوید.
حسن روحانی رئیس جمهوری ایران روز پنجشنبه 16 مرداد ماه در آستانه روز خبرنگار در یک نشست خبری درباره دستاوردهای سفر به استان چهارمحال و بختیاری و نیز در دیدار با خانواده محمود صارمی خبرنگار ایرنا که در افغانستان کشته شد از علاقمندی دولت به ارتباط دوسویه و نزدیک با رسانه‌ها و خبرنگاران و استقبال آن از نقد رسانه‌ها و خبرنگاران یاد کرد و در همان حال به آنها توصیه کرد که از شرافت تو حرفه خود حراست و مراقبت کنند. به گزارش خبرگزاری فارس، رئیس جمهوری ایران گفته است که قصد دارد لایحه‌ای را به مجلس ارائه کند که خبرنگاران با انجمن صنفی خود مرتبط و همکاری فعال داشته باشند. او این خبر را به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه به هنگام بازگشت از سفر چهارمحال و بختیاری در جمع خبرنگاران و تعدادی از مسئولان دولتی نیز مطرح کرده و همچنین از نیاز به اصلاحات در قانون فعلی مطبوعات در ایران یاد کرده است. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار و از بنیانگذاران انجمن دفاع از آزادی مطبوعات به رادیو فردا میگوید:
این بحث باید بگم نکات مبهمی رو داره. در اونجا هیچ صحبتی در مورد وضعیت کنونی انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران نشده، چیزی که ایشون وعده یک ساله رو دادن. بحثی هم که الان میکنن در مورد در واقع انجمنهای صنفی است که روزنامه نگاران باشون مرتبط بشن و این لایحه خب باید دید که چگونه میخواد تدوین بشه، عطف مسبق میشه یا نمیشه و به عبارتی انجمن صنفی اگر این لایحه تصویب بشه منحل خواهد بود و چیز دیگری باید جایگزین بشه که این یک عقبگرد و پسگرد است.
آنچنان که رئیس جمهوری ایران حسن روحانی به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گفته است، دولت قصد دارد لایحه مربوط به فعالیت انجمن صنفی روزنامه‌نگاران را ابتدا در اختیار کارشناسان و صاحب نظران قرار داده و نظر آنها را جویا شده و بعد آن را به مجلس ارائه کند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران میگوید:
اگر هدف این باشه که همینطور که آقای روحانی در وعده های انتخاباتشون دادن که نهادهای صنفی رو تقویت بکنن و لایحه جدید رو بفرستن، من چندان خوشبین نیستم. یکی این که ساختار مجلس کنونی که اکثر اونها اقتدارگرایان و راهیافتگانی به مجلس هستند که طبیعتا مخالف این آزادی ها هستند و ما سابقه اونها رو داریم و همینطور دوستانشون رو در مجلس پنجم که قانون مطبوعات رو نوشتن و اون فاجعه رو ایجاد کرد. اگر حرکت رو به جلو باشن، من فکر میکنم که اون موقع نمایندگان مجلس جلوشون میگیرن و حتی امکان داره دوباره یه حکم حکومتی رو شاهد بشیم. اگر بخواد حرکت دیگری بشه که تو مجلس تغییرش بدن، که من فکر میکنم که دولت بهتر این کار رو نکنه و ببینه که از چه راه‌های قانونی میتواند نهادهای صنفی موجود رو از جمله انجمن صنفی روزنامه‌نگاران ایران، انجمن عکاسان و نهادهای مختلفی وجود داره که بیشترشون به دوران اصلاحات سابقشون برمیگره، اونها رو باید تقویت کنه، راه‌هایی رو پیدا بکنه که در واقع این نهادها تقویت بشن و خودشون امورات خودشون رو بگذرونن.
گرچه هنوز از جزئیات لایحه‌ای که رئیس جمهوری ایران از آن یاد کرده اطلاعی در دست نیست، اما آنگونه که حسن روحانی به گزارش خبرگزاری ایسنا روز پنجشنبه گفته است، تهیه این لایحه بدان جهت است اگر تخلفی در این صنف صورت گرفت، انجمن برای حل و فصل آن اقدام کند. عیسی سرخیز، روزنامه‌نگار در تهران:
اینکه به معنای ما بخواهیم امور مطبوعاتی رو از نهادهای دیگر و حکومتی بگیریم و دست صنف مربوطه بزنیم، مثل آن چیزی که پزشکان دارند، این نکته مثبتی هست. اما باید ببینیم که این حرکت هم به گونه عمل نشه که بخواهد قانون اساسی و اصل 168 اون که مطرح میکنه و باید جرائم مطبوعاتی و سیاسی در دادگاه محاکم رسمی با حضور هیئت منصفه و به صورت علنی باشه، این رو بخواد لغو بکنه. اگر در حدی هست که دولت میخواد امورات خودش رو بگذرونه و به جای اینکه خودش اقدام میکنه و احیانا هیئت نظارت عملی بر ضد آزادی ها و جلوی گیری از فعالیت مطبوعات بکنه، من به نظرم این مثبت است. ولی من چندان خوشبین نیستم که این حرکت بتونه، اگر در سطح حکومتی مطرح بشه، نه در داخل دولت و مسئول مسئولان دولتی که آقای روحانی برشون نظارت داره اون موقع چندان کارساز.
سخنان رئیس جمهوری ایران در حالی است که بر اساس تازه‌ترین گزارش سازمان گزارشگران بدون مرز در حال حاضر 65 روزنامه‌نگار و وبنگار در ایران زندانی هستند. این سازمان در گزارشی که در خرداد ماه گذشته یک سال پس از انتخاب حسن روحانی به ریاست جمهوری منتشر کرد نوشته است که آزادی اطلاع رسانی در ایران همچنان مثل گذشته پایمال می شود.
گزارش شیرین فامیلی ما رو به پایان این بخش خبری می رسونه. اگر که مایل هستید بیشتر از اونچه که در بخش های خبری می شنوید در جریان آخرین اخبار و تحلیل ها قرار بگیرید، www.radiofarda.com آدرس وبسایت رادیو فرداست.